خدا کافر را. این به چه معناست؟ لذا تأویل کردن، تسلیت نیست. اولو البعث، بعثنا به چی؟ تخلیه و عدم المعنا، یعنی ما مانع نشد بیفتید به جانش، ما نفرستادیم ولی مانع هم نشدیم. این خب ثم رددنا لكم الكره، بعد از نابودی شما یهود دوباره بازگشتی دارید. کره یعنی چی؟ ای دوله والغلبه، یعنی دوباره شما حاکم میشید. حالا این من بیانات مرحوم مجلسی رو بخوانم، بعد مرحوم قاریاغدی در البضاعت المزجاد یه بیانات اضافی هم دارد. خوب است که تمام جوانب بحث را ببینیم. برمیگردونه به اصلا بازگشت حکومت اینها. خب چجوری اینو برمیگردن؟ بر کی مسلط میشن؟ علالذین بعثوا علیکم، یعنی این دفعه شما انتقام میگیرید از اینها. معلوم شد؟ یعنی دوباره حکومت از دستشون برمیگرده و این دفعه بر ظالمین که به اینها به جزای عملشون رسوندن دوباره بر اونها مسلط میشه، بر مسلطین مسلط میشه. خب و ذالک چی بوده قضیه؟ به ان القى الله فی قلب بهمن شفقتا علیهم. بهمن کیه؟ پسر اسفندیاره. هنگامی که وارث ملک شد از جدش گشتاسب ابن لهراسب وارث ملک جدش شد، رو کار که آمد شفقت کرد بر اینها. ای بابا، ترحم بر پلنگ تیز دندان ستمکاری بود بر گوسفندان. اینا مستحق بله ترحم نیستن. گفتم براتون حدیث آقای امام حسین دا که از فجر، از اذان صبح یعنی فجر تا طلوع آفتاب 70 پیامبر سر بریدن، پیامبر و قتلهم الانبیاء بغیر حق. بعد اون رفتن سر بازارش مثل هیچ اتفاقی نیفتاده. ثم قست قلوب فهی کل حجاره، سنگ. اینا به امان پیدا کنن، اینا دو نفر باشن، یه مسلمان یه گوشه پیدا کنن، زود نقشه قتلشون. حالا اینا اگر چی میگن بمبای بله هسته‌ای و امکانات و قضا داشته باشن چیزی براتون میگذارن؟ رحمی تو دل اینها هست؟ فکر کله کله توته است، سلاح هم که داشته باشه چیزی براتون نمیگذاره. همینی که امام فرمودن اینا چی هست؟ غده سرطان. سرطان باید چی میگن؟ ریشه باید کند و الهی رشد میکنه و طرف از بین میبره. حالا این آقا بهمن شفقت کرد بر اینها، چکار کرد؟ رد اسراهم الى الشام، چه کار بدی کرد؟ و ملک دانیال علیه فاستولا على من کان فیها من اتباع بخت الناس. اول همه شروع کن به انتقام از اتباع بخت الناس که برشون سرشون اون بلاها را اوورد. به انسلت داوود على جالوت فقتله و امددناکم بی اموال و بنین و جعلناکم اکثر نفیرا، یعنی چی؟ بیش از اون چی که بودید شدید. نفیر از ینفر مع الرجل من قومه، قیل جمع نفر یا نفر المجتمعون للذهاب الى العدو، یعنی تشکیلاتتون، بسیجتون، امکاناتتون از قبل بیشتر شد. تا اینجا این آیه را ایشان تفسیر فرمودن. از اینجا میخوان روایت را بیان کنن که بالاخره خروج الحسین قتل علی، اینو یعنی چی؟ میفهمد که قوله قتل علی ابن ابی طالب، بیان کرده که فساد اول اینه، فساد دوم قتل امام حسین است. یعنی چی؟ میفرماد که بدان خداوند عز و جل فرمودن که ولن تجد لسنت الله تبدیل. این یک. دو، پیامبر اکرم فرمودن کل ما وقع فی بنی اسرائیل یقع مثله فی هذه الامه، هر اتفاق اونجا افتاد در این امت هم همون اتفاق می افتد. حظ و نقل بالنقل، درست؟ بعد از این دو مقدمه، خب بنی اسرائیل چیکار کردن؟ فلما ذکر الله تعالی من احوال بنی اسرائیل، بله، و باطنه فی هذه الامه، ظاهر دارد این آیه و باطن دارد. ظاهر این آیه راجع به کیه؟ بنی اسرائیل. باطن و بطن این راجع به این امت است. یعنی چی؟ بما سیقع من نظیره، همون فسادی که اونها داشتن نسبت به یحیی و زکریا و حضرت عیسی، همین فساد را برای این امت دارند. دو فساد دارند. فساد اول اشاره الى قتل امیر المؤمنین و طعن الحسن بعده فی صابات المدائن. قال یقدی مطلب اضافه ده که من بعد اینو خواهم خواند. خب قوله فاذا جاء نصر دم الحسین، مراد چیه؟ وعد اول الطائفتین. ببینید فساد مگه دوتا ندارن در اون امت بنی اسرائیل؟ اینجا هم همین. خب بعد از هر فسادی یه انتقامی گرفته شده. حالا انتقام اینها چی بوده؟ لعل المراد على هذا وعد اول الطائفتین اللتین قضى الله ان يسلط عليهم، ها چی شده؟ ان تسلط عليهم بسبب قتلهم الحسين. خوب دقت کنید، در اثر قتل امام حسین بر اینها مسلط شدن. کی مسلط شد؟ وتر جنایت، صاحب وتر یعنی این صاحب جنایت. خروج المهدی در اینجا در تفسیر عیاشی چی دارد؟ قبل خروج المهدی، یعنی انتقام ها از یهود کی میشه؟ انتقام ها از این امت کی میشه؟ قبل. اونجا هم همینطور قبل میشه. بعد خروج سبعین، نه و خروج الحسین، بنابر این تفسیر مخاطب در اینجا غیر مخاطب در سابق. دو تا روایته. يحتمل على بعد ان يكون الخطاب في صدر الايه الى الشيعه، خطاب باطنشه دیگه، خطاب به شیعه است که در یاری امام حسین کوتاهی کردند، فی بلکه در یاری ائمه بعدم کوتاهی کردند تا شهید شدند و بهشون ظلم شد. فسلط الله عليهم من خرج بعد الحسین، این انتقامی بود که خدا از این امت گرفت، مثل حجاج، ابو مسلم خراسانی، بنی العباس، اینا مثل همون چی بود؟ نتیجه فساد اولی بود. یهود نتیجه فسادشون توان دادن، اینجا هم نتیجه فسادشون مسلط شدن حجاج. تاریخ حجاج اصلا قابل تحمل نیست، مطالعش حتی مطالعش هم قابل تحمل نیست که این چی کرد با مسلمین. بینی و بین الله که یک یهودی مسلط می شد بیش از این رفتار نمی کرد. مثل حاکمان بر مقدرات حرمین شریفین، واقعا اگر یهود بودم بیش از این بر امت اسلام جنایت نمی کردن که اینها دارن جنایت. از نظر من این است که خودشون یهود هستن، اما از این چیزا سرشون گذاشتن شکلیه و عقال که خیال کنه رد پا گم کنن، کار کنه چی هم؟ اینو مسلمان هم عقل دارن، نه اینا عقال دارن، عقل ندارن. خب بعد اینجا بیان میکنه که لکل بیضتن، بله، فالکرت لأئمت هاولا المخاطبین علی المخالفین و الظاهر انه علیه السلام فسر الکرت هاهنا بالرجعه. عجب چی شد در اینجا؟ اینجا باز بار مثبت پیدا کرد، اینجا برای خوب است. اینجا خوب است. حالا ما حرف ما فعلا بزنیم، یعنی اونجا بار منفی داشت، اینجا بار مثبت دارد. بعد بیان میکند که اینو سریع بخوانم، لکل بیضت وجهان، مراد چیه؟ سقلت و ذهبت فی و ذهبت، تلاکاری شده، سیخل شده دو طرف این کلا خود، اماما و خلفها. المؤدون ای هم المؤدون. بعد می فهمد که الحسین ابن علی. خب کی میاد اول همه و کی متولی غسل و کفن و دفن میشه؟ امام حسینه. خب چرا، دقت کنید، چرا امام حسین از بین ائمه دیگر؟ لانه من بین الائمه شهید فی المعركه. خب شهید معرکه که شد غسل بر او واجب نیست. و ان مات بعد الرجعه، حالا بعضی میگن که خب تسلسل لازم میاد، حالا خب امام حسین لکی غسل میده، اصلا غسل لازم نداره تا برسیم به فرمایشات مرحوم قاری عقدی، البضاعه المزجات، والحمد لله رب العالمين.
رادیو معارف با همکاری وزارت آموزش و پرورش برگزار میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
پویش نغمه های معرفت.
الله لا اله الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم،
له
شما دانش آموزان عزیز میتونین آیت الکرسی رو با قرائت صحیح و لحن مناسب خونده و اون رو برای پخش از برنامه صبحگاهی مهربان باشیم به شماره 0900-195-2595 در پیام رسان ایتا ارسال کنین. اینم بگیم که به بهترین ها جوایز نفیسی تقدیم میشه.
وسع کرسیه السماوات والارض ولا یئوده حفظهما وهو العلی العظیم.
پویش نغمه های معرفت.
رادیو معارف همراه لحظه های شما در ماه میهمانی خدا.
باران گرفته است، باران، باران مناجات.
سحرگاهان در بهشت اجابت مهربانی معبود را در گوش جان نجوا می کنیم و از رحمت بی انتهایش می گوییم. بهشت اجابت هر بامداد ساعت 3:30.
در محضر قرآن تلاوت یک جزء قرآن کریم
هر صبح ساعت 5:30 از حرم مطهر امام رضا علیه السلام
و عصرها ساعت 15 از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم.
هر شب که بود قاعده سفر نهادن ما راز خیال تو بود روز گشادن.
در لحظه های معنوی افطار هر روز پای سفره افطار شما این با دعوت.
دعوت هر روز ساعت 17.
عصر جوانی
مسابقه زنده و پویا
هر شب ساعت 19.
اللهم إني أفتتح السلام عمده.
قرائت دعای پرفیض افتتاح هر شب ساعت 20:15.
سواب من
مثل قطره های باران من و تو ما میشویم تا دریای از مهربانی بسازیم.
باران مهربانی،
باران مهربانی.
از تو خونه های این شهر، از تو کوچه های شاد، با نسیم عطر سخاوت، عطر همدلی میاد.
باران مهربانی هر شب ساعت 21:30.
فرصتی دوباره دست داد که من و تو ما بشیم، وقتش تو جشن گلها دیگه هم صدا بشیم.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
چه بهونه ای برای بی تو رفتنم بیارم، جاده روبروم نشسته پای برگشتن ندارم.
روایت عشق.
چجوری بگم که نیستی هم دل همیشه هم دار، جای خالی تو نمیشه با یه عمر خاطر پر کرد.
به نام خدا و سلام. به امید خدا و با وضوع دفتر روایت عشق رو باز می‌کنیم. دفتری که برای ما مقدسه. دفتری که پر از روایت‌های ساده و عاشقانه است. روایت‌هایی که هر کدومشون سرشار از زیباییه. به خودمون می‌بالیم که واسطه این روایتگری هستیم. چقدر زیباست وقتی این زنان با صبوری از زندگی خودشون و شهید عزیزشون میگن. از برنامه قبل مهمون خانم زهرا اقلیمی، دختر شهید انقلاب عباس اقلیمی و خواهر شهید دفاع مقدس اکبر اقلیمی هستیم و در این برنامه بیشتر به رابطه خواهر برادری پرداختیم و حالا بخشی از برنامه قبل رو میشنویم.
آه جریان شهادت بابا رو سینه به سینه از دیگران میشنیدم، مثلا بیشترش رو وقتی که بزرگتر شدم توی روابطی با خانواده پدرم ارتباط برقرار کردم، یه خوده از اونا میخواستم، یه خوده موقعی که به قول خودمون عاقل‌تر شده بودیم اینها. به برادرم گفتم ببین اکبر، من فقط دوست دارم با تو برم بیرون. مثلا یه احساس امنیتی باهاش میکردم، چون دو تایی بودیم دیگه. بعد کوچیک‌تر که بودیم یه وقتایی به این میگفت، عصبانی که میشد از دست من، گفوز دلت، من با بابا سوار چرخشم شدم. خیلی بهش حسودی میکردم. بعد گاهی تو خلوت خودم به بابا میگفتم که چرا با این حسودی منم بیام منم چرخ سوارم کنی، من خیلی دوست داشتم سوار چرخ تو بشم. ولی اینو هیچ وقت به کسی نمیگفت. به محض این که جنگ شروع شد من عقد بودم رفت و حتی مامان بزرگم اینا چون نمیخواستن برن، به حساب این که امانت محسوب میشد پیششون، مامان بزرگم نمیدونم یا خاله هم کی خداییش، یکی از خانواده هماهنگ کرده بود که ساعت قطار رو دیر به برادرم بگم، برادرم از قطار جا موند. یه عشقی میبکیم جبون داشتم نماز مغرب و عشا میخوندم، یه دفعه دیدم شوهرم اومد بالا، در زدی در باز نکردم، اومد بالا دیدم گریه کرده. گفتم چی شده کجا بودی؟ گفت چی میخواستی بشه؟ اکبر شهید شد.
برادر به شهادت رسیده. خبر شهادت زندگی اونا رو زیر و رو کرد. اون روز که خبر شهادت اکبر به زهرای عزیز و همسرش رسید، قوقایی به پا شد. حالا زهرا برادر عزیزش رو هم از دست داده و دلتنگی روی دلتنگی. نه پدر هست و نه برادر. و روزگار هر لحظه برای زهرای عزیزمون سخت میگیره. حالا قراره برادر تشییع بشه. اون روزه که زهرا حس میکنه تکه‌ای از وجودش رو زیر خاک کرده و قراره برای فرزندان اکبر هم یه حامی باشه. زهرا برامون از روز تشییع برادر میگه.
اصلا خود اون روز یه عمر بود برای من، یه عمری که توی همه مسیر مامانم زجه میزد و گریه میکرد و زن برادرم آروم آروم عشق آرامشش بیشتر ما رو میسوزند، بیشتر دلمون میسوخت. روزای خوبی با هم داشتن، یه مدتم با هم اهواز زندگی کردن. تا وقتی که اهواز بودن شوهرم منو یه بار برد خونه شون، ولی خب تو اون چند ساعت کوتاهی که من بودم، یعنی من همون سرویسی که منو برد اهواز برمیگشت همون روز دیگه، من چند ساعتی تا استراحتشون باشه دوباره ماشین مسافرگیری کنه برگرده بودم پیش زن برادرم. حس کردم چقدر اونجا سخت زندگی میکنه، ولی از اینکه فقط پیش اکبره خوشحاله. اون موقع مهدی خانم بود، استرس های اون زمان باعث شد که مهدی دچار MS بشه. وقتی که پرونده پزشکیشو بردم آلمان، خودم که دکتر میرفتم، خانم دکتری که این پرونده رو دید گفتش که شما تو کودکیتون یه فشار عصبی شدید، فکر کرد منم، یه فشار عصبی شدید بهتون وارد شده که باعث این بیماری شده. گفتم من نیستم، برادر زادمه. گفت دقیقا یه فشار عصبی. گفت کیو از دست داده؟ گفتم پدرش رو. گفت خیلی کوچیک بوده؟ گفتم آره. دو سالش تمام نبوده هنوز. من انقدر روابط پدر و دختری برام جالب بود، اول براتون گفتم که بچه هامو عادت داده بودم جلوی بچه های برادرم پدرشون رو بابا صدا نکنم، از نمی کردم. تا جایی که دیگه بچه ها وارد مدرسه راه نمایی شدن، مهدی و ملیه با خنده و شوخی می گفتن که مسعود مهدی عمو رو بابا صدا کنید، ما دیگه بزرگ شدیم. حتی وقتی که میرفتیم بیرون، با هم میرفتیم بیرون، سعی کردم که من بچه خودم رو بغل کنم، بچه برادرم رو شوهرم بغل کنه، بچه منو جلوی برادر زادم بغلش نکنه. هنوز 40 برادرم نشده بود. ما تا 40 میشینیم، همه دوره همیم، تو خانواده بابا جونم بودیم، تو خونه پدر بزرگم بودیم. خاله فاطمه یه دختر داره تقریبا همسن و سال همردیف مهدیه خانومه. اینا کوچیک بودن دیگه. باباش از تهران که اومد، فریده دوید جلوی باباش، باباش اینو بغل کرد و بالا پایین چنداخت و چند روزی بود یه بچه رو ندیده بود. شروع کرد به بازی کردن با بچه. یک دفعه مهدیه شروع کرد به جیغ زدن و گریه کردن. هی میگفتن بچه چی شد؟ فقط من میفهمیدم بچه چی شد. بعد داییم خدا رحمتش کنه اومد بچه رو بغل کرد، بردش بیرون، بردش در مغازه. دایی پفک میخوای؟ نه. چیپس میخوای؟ نه. شکلات میخوای؟ نه. دایی جون چی میخوای انقدر گریه میکنی؟ دایی من بابا میخوام.
دیدم تو رو رو شونه های مردو، بعد تو سخته که دیگه بخندم. هنوز صدات تو خونمون میپیچه بابا، نوازشم میکنی و میبوسی، یه حسرتم ما به دلم میمونه، جات خالیه تو مجلس عروس.
فرزندان شهدا به خصوص دخترانشون یه دلتنگی خاصی رو در همه زندگی حس کردن. رابطه پدر و دختری یه چیز دیگه است. انگار دخترها با پدرشونه که بزرگ میشن و خانم، و اگر پدر نباشه انگار یه چیزی تو زندگی کمه. میخوایم در این برنامه از داغ دل فرزندان شهدا بگیم، اونایی که نبود پدر رو با همه وجود حس کردن، دخترایی که دلشون میخواد بابا رو صدا بزنن اما بابا نیست، و این دختران نبود بابا رو لحظه به لحظه احساس کردن. و حالا زهرای عزیزمون از دلتنگی خودش و فرزندان شهدا میگه.
یعنی وقتی اومد تو خونه اینو تعریف کرد، ما شاید 30 نفر 40 نفر نمیدونم چند نفر بودیم، دایی ها، خاله ها، شوهر خاله ها، بچه ها، زن دایی ها، بچه دایی ها، همه بودن، همه گریه میکردن، همه گریه میکردن. بعد گفت خدای جون بابا تو میخوای چه کارت کنه؟ حالا دقیقا کاری که شوهر خاله هم با دخترش کرده بود، لپ بچهش رو یه ذره گاز گرفته بود، تو میخوام بابام بیاد لپم رو گاز بگیره. حالا شما تصور کنید بچه های شهدا الان چه حالی دارن. من متاسفانه وقتی نگاه میکنم بعضی از برنامه های تلویزیونی، احساس میکنم که ما تو سیستم فعلیمون هم هنوز هوای بچه شهید رو نداریم. نه دیگه، اونایی که مثل منم، اون کوچولوها هنوز نمیتونن درک کنن، باید مراعات حال اونا بشه. شاید خودخواهی منی که من اینو میگم، ولی من اون موقع میتونستم قبل از توضیح اونا بگم که مهدی چشه. همه چی پس زد، بچه ای که اهل شکلات بود، اهل چیزای خوراکی بچه گونه بود، همه چی پس زد، فقط بابامو میخوام، بابامو میخوام. میخوای چی کارش کنی؟ میخوام لپمو گاز بگیر. از اون به بعد هر جایی که بودی تا میدیدم یه بابایی میاد بچهش میخواد بره جلوش، فورا مهدی رو برمیداشتم میبردم از اون اتاق. میگه مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، ما دیگه میترسیدیم. من موقع هنوز بیماری مشخص نشده بود، دقیقا 7 ماه بعد از شهادت برادرم وضع من خیلی اورژانسی شد، خیلی اورژانسی، که دیگه همه فامیل دست به دعا شده بودن. هیچکی نمیگویم میمونه، هیچ کس باورش نمیشد که من برگردم و ببینم. تا اون موقع فقط نداشتن پدر خودم رو داشتم درون میریختم و تحمل میکردم. حالا دیگه بعد این دوتا دخترم ببینم و دوران کودکیم رو روی این دوتا هم تجربه
باز پاشیدی خاک غم رو قلبم، غم تو توی سینه کاشدی، با سر و روی خونی رفتی، خون به دل همه گذاشتی، شیرینیه وصل و چشیدی، جرعه ای از عسل گرفتی، پی شهادت بودی آخر، شهادت و بغل گرفتی.
برنامه روایت عشق رو از شبکه رادیوی معارف تقدیم شما میکنیم و مهمون خانم زهرا اقلیمی، دختر شهید انقلاب عباس اقلیمی و خواهر شهید اکبر اقلیمی هستیم. در این برنامه داریم داغ دل فرزندان شهدا رو با زبان زهرا جان عزیزمون میشنویم. از برادر گفت و وداع و شهادت و داغی که به دلش نشست و حالا میخوایم از داغ پدر برامون بگه. زنی که این همه صبوری کرده و قبل از به دنیا اومدن پدر به شهادت رسید.